با نام و یاد خدای مهربان و با عرض سلام و احترام به محضر شما گرامیان، امیدواریم که ایام به کام باشه و در عرصه‌های مختلف زندگی موفق و پیروز باشید. برنامه دیگر از برنامه‌های پرسش و پاسخ تربیتی ویژه تربیت کودک رو خدمت شما ارائه می‌کنیم. در خدمت کارشناس محترم برنامه جناب استاد دهنوی هستیم. از ایشون خواهش می‌کنم در ابتدای برنامه گفتگویی با شما عزیزان داشته باشن تا با هم برنامه امروز رو آغاز کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما و عزیزان شنونده سلام عرض می‌کنم. امیدوارم انشالله مباحث خوبی داشته باشیم و پیامد اون بتونیم فرزندان خوب، مؤدب، صالح، متدین تحویل جامعه اسلامی بدیم انشالله.
با کسب اجازه از محضر استاد محترم با هم میشنویم اولین سوال برنامه امروز رو.
یه پسر دارم 15 سالشه. بعد این خیلی زیاد صحبت میکنه، تو بیشتر صحبتاش هم فکر نمیکنه اصلا. بعد این امرم باعث شده که ما دائما بهش تذکر میدیم یا سرزنشش میکنیم. این دائم در خونه که هست، مثلا زمانی که بیداره یا صحبت میکنه یا با صدای بلند مداهی میکنه. خواستم استاد لطف کنن راهنمایی بفرمایند چگونه باش برخورد کنیم که هم به شخصیتش لطمه نخوره، همین عادتشو کنار بذاره. در ضمن خانواده پدریشم، خود پدرش و خانوادهشون کلن خیلی زیاد صحبت میکنن.
بله، خواهر محترم در مورد پرحرفی فرزند 15 سالشون که پسرم هستن سوال کردن، که فرموده بودند که بعضی موقعا با صدای بلند هم مدعی میکنه که چیکار کنن که این پرحرفی رو از فرزندشون بگیرن.
درسته. خب این رفتار اگر پشت سرش گناهی نباشه و ضایع کردن حقوق دیگران نباشه، نمیشه گفت یک رفتار نابهنجاره. من تعجب میکنم که چرا فرمودن ما دائم سرزنشش میکنیم. خب اجازه بدید که فرزندتون راحت تر باشه. البته ریشه داره اینا، باید ریشه ها رو پیدا کرد و مشکل رو کمتر کرد، چون گاهی همون تبعاتش تبعات خوبی نیست، ولی نفس عمل یک رفتار نابهنجاری نیست که شما خیلی نگران باشید. بنابراین من توصیه‌ام اینه که خیلی حساسیت نشون ندید. معمولا زیاد صحبت کردن عللی داره، ما باید اون علتها رو از بین ببریم. اولین علتش ممکنه عقده گشایی باشه.
بله.
فرزند 15 ساله شما چه بسا در دوران کودکی اجازه صحبت پیدا نکرده، هر وقت اومده حرف بزنه جلوش گرفته شده و الان که دیگه اقتدار شما از بین رفته، چون سن او دیگه در مقطع نوجوانی هست و کمتر زیر بار اقتدار والدین میره، الان دیگه داره جبران میکنه، داره عقده گشایی میکنه. خب اینجا چیکار کنیم ما؟ باید اجازه بدید اشباع بشه. بخواید خیلی حساسیت نشون بدید، سرزنشش کنید، به موضع لج میفته و بدتر میشه. علت دوم ممکن اصلا برای جلب توجه باشه. او میبینه وقتی خیلی حرف میزنه شما خیلی بهش توجه میکنید، دیده عجب راهکاریه. اگه حرف نزنه شما توجه بهش نمیکنید، خیلی حرف میزنه، پر حرفی میکنه، شما و اطرافیان خیلی براتون مهمه، خود همین یک ابزاری شده برای جلب توجه. لذا بازم من نظرم اینه که توجه خیلی نکنید، حساسیت نشون ندید. ولی اگر چنین علتی باشه، نشون میده که فرزند شما نیاز به توجه داره، یعنی یک خلأ عاطفی داره.
بله.
که داره از این طریق میخواد خودش رو نشون بده و جلب توجه کنه. در مواردی که او خیلی حرف نمیزنه بهش توجه کنید.
بله.
وقتی حرف میزنه اگر توجه کنید تثبیت میشه، ولی وقتی که نه، چون دائم که حرف نمیزنه.
بله.
علت سوم اصلا حساسیت والدین و دیگران ممکنه باشه. همین که دیگران و والدین خیلی حساسیت به قضیه نشون میدن، او دوست داره حساسیت دیگران رو برانگیزه. بازم توصیه من همون کم توجهیه. و حتی گاهی علت چهارم ممکنه اعتراض باشه.
بله.
او فهمیده که شما از این کارش خوشتون نمیاد، اما از اون طرف هم به خواسته هایی داشته توجه نکردید، به خواسته منطقی داشته توجه نکردید.
بله.
از این ورم میدونه که شما از این کارش بدتون میاد، لذا داره هی به لج شما این کار رو میکنه تا از این طریق اعتراض کنه و در حقیقت از شما انتقام بگیره. من یکی دو تا توصیه دارم برای رفع این مشکل و بعد هم در مورد مداهی ایشون یکی دو تا نکته رو بگم. به ایشون اولا ارزش سکوت رو یاد بدید از طریق روایات و ارزش‌های دینی. خب جوان شما که مردداهی میکنه معلوم میشه بچه متدینیه، مذهبیه، اهل مسائل دینی هستش که علاقه به مدداهی نشون میده، پس زمینه های پذیرش سخنان اولیاء الله رو هم داره.
بله.
من توصیه میکنم که به ایشون بفهمونید با لسان روایات که پرحرفی کار خوبی نیست. ما روایتی از امام صادق علیه السلام داریم که حضرت فرمودن قال لقمان لابنه یا بنیه ان کنت زعمت ان الکلام من فضتن فسکوت من الذهب. لقمان به فرزندش گفت ای پسرم اگه تو گمان میکنی که کلام صحبت کردن از نقره است، بدون که سکوت طلاست. سکوت از طلاست، یعنی جنس سکوت از طلاست. این نشون میده که در لسان روایات ما و دستورهایی که حضرات معصومین علیهم السلام دادن سکوت بهتره از کلامه. یا مثلا زیان پرحرفی رو باز به او آموزش بدن، اونم از لسان روایات، چون اون زمینه داره و مذهبی هست، روایت براش بخونن، براش بگن، البته خیلی کم، به ندرت، اینم نباید دائم باشه، اثر خودش رو از دست میده. به او بفهمونن که وقتی آدم پرحرفی میکنه، زیاد حرف میزنه، ممکنه به گناه کشیده بشه. لذاست که در روایات اینقدر روی سکوت تأکید شده، چون وقتی انسان سکوت میکنه گناهی پیامدش نیست، ولی وقتی حرف میزنه احتمال گناه هست. آفات بسیار زیادی که برای زبان شمرده شده، غیبت، دروغ، بهتان، افترا، خیلی چیزا، از اونها انسان مسئول میمونه. باز روایتی از امام صادق علیه السلام داریم که حضرت فرمودن لا یزال العبد المؤمن یکتب محسنا مادام ساکتا فاذا تکلم کتب محسنن او سیعن. عبد مؤمن تا وقتی ساکت محسن نوشته میشه، او رو نامش رو در زمره نیکوکاران و محسنها می نویسن. فیضا تکلمه کتب محسنن او سیعن. اما وقتی که حرف زد دو تا احتمال داره، یه احتمال داره که در زمره محسنان و نیکوکاران او رو بنویسن، یا گناهکاران، بدکاران، او سیعن. بنابراین این احتمال چون هست به او آموزش بدن که کمتر حرف بزنه.
در مورد این که فرموده بودن که قبل از حرف زدن فکرم نمی کنه، روایاتی رو که در مورد فکر کردن قبل از حرف زدن هستش رو اثر خاصی رو می بینید شما؟
قطعا. آفرین آفرین، ممنونم، این نکته خوبی بود که فرمودید، چون مادر ایشون فرمودن که فکرم نمی کنه. خب بعد مثلا روایاتی ما در همین زمینه داریم که لسان العاقله وراء قلبه و لسان الاحمقه امام قلبه. آفرین، خیلی خوبه که این روایات رو هم بگن که عزیزم ببین انسان عاقل زبونش پشت قلبشه. یعنی چی؟ یعنی اول کلام رو فکر میکنه روش، از قلبش میگذرونه و بعد میگه. اما لسان الاحمقه امام قلبه، جلو قلبشه، اول میگه بعد حالا میشینه فکر میکنه که عجب حرفی زدیم ما، بعدن به تبعاتش فکر میکنه. سپاسگزارم. بعد آموزش مقاومت رو هم به این شکل بهش یاد بدن، یاد بدن که بعد از این که پذیرفت کار غلطه، حالا چون عادت کرده کار سختیه، میگه حالا چیکار کنم، نمیتونم، دست خودم نیست. بهش یاد بدن که هر وقت میخواد حرف بزنه 30 ثانیه زبانش رو به دندانهای فک پایین بفشاره، زبانش رو قرار بده روی دندون‌های فک پایین 30 ثانیه فشار بده. خود همین او رو باعث میشه که از حرف زدن منصرف بشه. و اگر احساس کردن که این راهکارها مؤثره و او حرف زدنش کم شده، از عنصر تشویق و تحسین غافل نشن. در مورد مدداهیشون هم من دو تا نکته عرض کنم. یک علت این مدداهی ها همانندسازیه، معمولا هم در ایام محرم و سفر و ایام ذکر ابا عبدالله الحسین علیه السلام بیشتر میشه. بدونن این علتش همانندسازیه، این نوجوان دوست داره خودش رو همانند اون مداح معروف و مشهور بکنه. چون او آدم جذابیه، این هم دوست داره همانند او باشه. به طور معمول اینا مقطعیه و از بین میره، یه مقدار که ایام و فصلش بگذره کمتر میشه. علت دوم ممکنه جبران محرومیت باشه. او در تحصیل شکست خورده، در یک فعالیت دیگر شکست خورده، محرومیتی کشیده، یه وقتی داشته میخونده مثلا دایی یا عمو گفتن عجب صدای خوبی داری فلانی، حالا برای جبران اون محرومیت هی دائم میخونه. یا علت سوم اصلا برای ابراز خوده، بهش کمتر توجه شده، با این کار میخواد خودشو نشون بده. من توصیه‌ام برای این دو مورد اینه که شما نقاط مثبتش رو ذکر کنید، به ویژه در جمع دیگران، در حضور دیگران، و حتی او کامیابی‌هایی داشته، اون کامیابی‌هاش رو هم به یادش بیارید که اگر می‌بینه در یه جایی محرومیت داشته، در چند جای دیگه هم کامیاب بوده. نقاط مثبتش رو بگید، انشالله این مشکل هم با لطف عنایت خداوند حل خواهد شد.
انشالله جهت دهی دادن به این مدعیشون رو چقدر موثر می‌دونید؟ این که مثلا او رو به جمع‌های جوان‌ها یا هیئت‌ها معرفی کنن که از او هم در اون مجالس عزاداری استفاده بشه تا این مدعیش هم جهت دهی بشه، به نظر شما مفید نخواهد بود در این که برنامه من بشه مسئله عزاداری و مدعیش؟
البته ببینید مشکل ایشون این نیست، تا چه بسا این نوجوان در جمع‌های دیگران هم می‌خونه.
بله
اگر مثلا می خانواده سوالشون این بود که ما احساس میکنیم او استعداد خوندن داره، میشد این رو پیشنهاد کرد، ولی الان چون مشکلشون این نیست بله به این عنوان من فرمایش حضرت عالی رو اینجوری بیام قالب بهش بدم که مثلا میتونن اینجوری بگن که عزیز من ببین هر کاری جایی داره، خوب شما ما مخالف با مدحی تو نیستیم، ولی شما مدحی بکن در جاش، به موقعش، در جمع نوجوانها، برو مسجد، برو تو محافل مذهبی، اونجا مدعی کن. یا اگر هم حالا میخوای تو منزل مدعی کنی، یه زمان خاص، نه اینکه دیگه شب و روز. بعد توجه به این که ممکنه باعث گناه بشی، صداد حقوق دیگران رو ضایع کنه. اگر ما اینا رو توجه بدیم و با رأفت و مهربانی هم باشه، نه اون سرزنشی، چون ما دائم سرزنشش میکنیم، اونو من اصلا نمیپسندم، مطمئنم که راه میان.
با تشکر. سال دوم سوال خواهر محترمی هستش که نخواستن صداشون پخش بشه و در مورد لکنت زبان پسر 6 سالشون سوال کردن، که البته ما قبلا هم سوالی داشتیم در مورد فرزند پسری که اول راهنمایی هستن، ولی این خواهر محترم در مورد فرزند پسر 6 سالشون سوال کردن که ایشون لکنت داره و دیگران هم مثل اینکه رعایت نمی‌کنن، چه کار بکنن که این هم لکنت زبان برطرف بشه و هم دیگران بتونن که برخورد مناسبی با فرزندشون داشته باشن.
بله همینطور که حضرت عالی هم فرمودید، ما قبلا سوالی داشتیم، باز بزرگواری سوال فرموده بودن در مورد لکنت اول راهنمایی.
بله.
من همونجا گفتم مسائل لکنت بالای 7 سال و زیر 7 سال تفاوت‌هایی داره، یه سری راهکارهای خاص خودش رو داره. خب خوشبختانه این سوال مربوط به زیر 7 ساله، بنابراین من نکاتی رو عرض می‌کنم که تکرار اون بحث هم نباشه و بیشتر متناسبه با زیر 7 سال و اطلاعات جدیدی رو به خانواده‌های عزیز بدم. نکته مهم البته اینه، خوبه که ما اول صحبت این رو مشخص کنیم که از این مادر عزیز بپرسیم آیا مطمئنید فرزند شما لکنت داره؟ آخه در مواردی من دیدم اشتباه برداشت کردن، فرزندشون لکنت نداره. یه وقت فرزند شما کلمه رو ناتمام میذاره، یه قسمت کلمه رو میگه، قسمت رو رها میکنه، یه وقت در گفتارش وقفه داره، توقف میکنه، یه وقت یک کلمه یا عبارت رو تکرار میکنه یا منمن میکنه، این لکنت نیست، این ضعف در گفتاره و به مرور خوب میشه و مشکلی نداره. خب طبیعی است که ما نباید انتظارمون از کودکان انتظار یک مجری تلویزیون و یک سخنران ماهر باشه، این مشکلات رو خیلی ها دارن و به مرور از بین میره. اینا لکنت نیست، اینا نشانهای لکنت نیست. لکنت نشانهای خاصی داره، مثلا تکرار سریع نخستین حرف کلمه است، مثلا مادر میخواد بگه، مامان میخواد بگه، چند بار روی میم میمونه و با سرعت اینو تکرار میکنه. بچه های لکنتی یا بزرگ سال ها، من به تعدادی بزرگ سال هم اندک هستن که این مشکل رو دارن، روی اصواتی صوتهایی مثل آ، او و ای کشش غیر طبیعی دارن، میمونن، معطل میشن، صورتشون رو پیش و تاب میدن، سرشون رو تکون میدن، چشمک میزنن موقعی که دارن میگن، چون فشار بهشون میاد چشمک میزنن، بازوهاشون حرکت داره، فکشون لرزش داره، تنفسشون منظم نیست. این خیلی مهمه که ما اولا درست تشخیص بدیم ببینیم لکنت هست یا نیست. اگر لکنت بود، اگر این شرایط رو داشت، خب اونو دیگه باید انسان درمان کنه.
یکی از نشانه‌هاش گفتن با فشار و محکم کلمه نیست، یعنی بعد از اینکه چند بار تکرار کرد یک دفعه با فشار.
بله خب اون رو البته بیشتر هم با همون حرکت بازوها ما این فشار رو حس می‌کنیم، همون چشمک زدن و اینها،
حرکات اضافی که در بدن،
بله، یا لرزش و فک، همینایی که عرض کردم.
بله.
علت لکنت معلوم نیست. یکی از مواردی است که هنوز علتش مشخص نشده برای متخصصان و بیشتر احتمال میدن ارثی باشه.
بله.
چیزی که من اینجا لازمه به این بزرگوار عرض کنم و خانواده‌های محترم اینه که گمان نکنید شما مقصرید در قضیه لکنت، شما مقصر نیستید در ایجادش.
بله.
چون بعضی گمان میکنن حالا روش تربیتیشون بد بوده، غلط بوده. نه، این ربطی به والدین نداره، عرض کردم ارثیه و نگران هم نباشید. 80% لکنتی ها تا پایان بلوغ مشکلشون حل میشه.
بله.
یه تعداد اندکی میمونن که اون دیگه حالا کار گفتار درمانگر هست و باید به متخصص مراجعه بشه. و نکته ای هم که من در همون سوال قبلی هم که سوال فرموده بودن مطرح کردم، الانم لازم میدونم، خالی از لطف نیست تکرارش بکنم، اینه که بدونید لکنت نمیتونه خیلی در سرنوشت فرزند شما اثر داشته باشه. حالا اون مثلا جلو رشد او و پیشرفت علمی او، هنری او مثلا گرفته بشه، نه. ما شخصیت‌های بزرگی داشتیم مثل چرچیل، باچولبرگ، داروین و من حتی افراد زیادی رو همون جلسه توضیح دادم، یعنی نام بردم که اینا لکنتی بودن و شخصیت‌های تاریخی شدن. مهم تشدید این حالته، یعنی یه سری علت اصلی لکنت معلوم نیست و چه بسا ارثی باشه.
بله.
اما علت تشدیدش معلومه. کاری که والدین میتونن بکنن اینه که جلوی تشدیدش رو بگیرن که کمتر برای اون مشکل ایجاد بشه. اگر این زیاد بروز نداشته باشه، تمسخر دیگران و اینها رو هم در پی نخواهد داشت، مشکلات روحی روانیش کمتر میشه.
بله.
یک، توجه بیش از حد شما خانواده‌های عزیز و سعی در اصلاح گفتار اون خودش تشدید میکنه. بنابراین رهاش کنید، کاری خیلی بهش نداشته باشید. ولی شما مادر میبینه اون لکنت داره، هی میخواد اصلاح کنه، هی میخواد بگه اینجوری نکن، این بعد آبروریزیه، هی بدتر میکنه، چون یه فشار روحی براش میاره. علت دومش فشارهای روحیه، اختلاف والدینه، تمسخر دیگرانه، آزار برادر بزرگتره، خواهر بزرگتره، فرزند دومه که به دنیا اومده و والدین تمام توجهشون به فرزند دوم شده. فشارهای روحی. علت سوم سرزنش، برچسب کند زبان بودن، گاهی تعبیره مگه لالی حرف بزن، آخه چرا حرف نمیزن، اینا اصلا خوب نیست، اینا تشدید میکنه. یک عاملش برنامه های پرهیجان تلویزیونه. کودکای لکنتی نباید برنامه های پرهیجان، ترسناک و استراباور تلویزیون رو ببینن. یک عاملش هم اینه که سعی میکنن والدین، این البته مربوط به کودکان خاصیه، چپ دست ها، پدر و مادر سعی میکنن او رو راست دستش کنن.
بله.
این رو سعی نکنید. یک عامل تشدید لکنت همینه در مغز و سر انسان. خب هر قسمتی مسئولیتی رو به عهده داره. اون قسمتی که مربوط به صحبت کردنه با قسمتی که مربوط به حرکات دست هست و اون دستی که او ترجیح میده باش بنویسه به هم نزدیکن. وقتی شما فشار میارید برای اینکه او دستش رو عوض کنه و اون دستی رو که توانش رو نداره، این سیستم ها با هم قاطی میشن و فشار میاره به اون قسمت مربوط به صحبت و او دچار لکنت میشه. و با توجه به اینکه ایشون 6 سالشون هست و نزدیک مدرسه هستند و دیگه بعد مدرسه برن، بدونن تو این ایام، در همین ایام تابستان و قبل از مدرسه، لکنتیشون بیشتر خواهد شد. نگران نباشن، اون هیجانات شروع مدرسه و تنش‌هایی هستش که معمولا ایجاد میشه. من چند تا توصیه دارم به ایشون و بزرگوارانی که این مشکل رو دارن. وقتی با کودکتون صحبت میکنید حتما بهش نگاه کنید. این یک کار خیلی خوبی هست. ما در اون سوال قبلی توصیه هایی کردیم، الان یه سری توصیه های جدیدتری که بیشتر متناسبه با سن زیر 7 ساله. وقتی کودک شما جمله‌ای رو میگه و با سختی میگه، وقتی جملهش تمام شد شما از کلمات خودش چند تا کلمه رو بگیرید، یک جمله شبیه خودش بهش برگردونید. مثلا میگه من اون خرگوش رو دیدم. خب اینو به سختی میگه، آروم گوش میدید، توجه میکنید، وقتی تمام شد میگید درسته، تو اون خرگوش رو دیدی. همون جمله رو دوباره به خودش برگردونید. وقتی او از شما سوال میکنه و میخواید پاسخ بدید، یک لحظه صبر کنید. این تأمل شما آرامش او رو بیشتر میکنه. سعی کنن این مادر عزیز و بزرگوارانی که این مشکل رو دارن دست کم روزی 5 دقیقه اختصاص بدن به کودکشون برای اینکه آروم با هم بشینن حرف بزنن. 5 دقیقه مستقلن برای همین کار باشه. هیچ وقت توصیه بعدی، هیچ وقت سخن او رو قطع نکنید. بذارید بگه، حوصله باید داشت. و خوشبختانه جامعه ما فرهنگ روز به روز داره بهتر میشه. خدا رو شکر. تو مدرسه معلم دانش آموز میدونن این رو. که حالا این کودک لکنتیه جلوش رو نمیگیرن. تحمل میکنن، صبر میکنن. خیلی خیلی در تخفیف این مشکل مؤثره. و هیچ وقت پیشگویی نکنید. نه اینکه اون خیلی با سختی میگه میخواد بگه مامان من آب میخوای بیا این آب. نه شما پیشگویی نه، بذارید او بگه. و آخرین توصیه، وقتی که میبینید او دیگه واقعا کلافه شده داره جمله رو میگه و مونده، بهش یاد بدید عزیزم هر وقت چنین حالتی به دست میده قطع کن، منصرف شو، از جملت نگو، یه نفس عمیق بکش، اکسیژن رو کامل تو فضای شکمت قرار بده و بعد بازدم، وقتی نفستو برگردوندی دوباره جملتو شروع کن. این تنفس عمیق واقعا در مسائل بسیار مختلف، افسردگی ها، استراب ها مؤثره و بویژه در این قضیه که حتما میتونه به ایشون کمک کنه.
با تشکر از استاد محترم، با برنامه پرسش و پاسخ تربیتی ویژه تربیت کودک در خدمت شما عزیزان هستیم. با هم میشنویم تلفن دیگری رو که شنونده محترم دیگری مطرح فرموده.
تشکر کنم از این برنامه خوبتون. باور کنید دلم میخواست وضع انقدر خوب بود که یک عالم گوهر و جواهر به پای این بزرگواران میریختن که انقدر محبت میکنن، ما رو راهنمایی میکنن. میخواستم سوال کنم امروز در مورد ترسیدن بچه ها و کم دل و جرأت بودنشون و کم رویشون فرمودن. من یه بچه 10 ساله دارم، پسر بچه، این خیلی کم دل و جرأته. با اینکه برادرای بزرگترش اینطوری نیستن، ولی این نمیدونم، مثلا تنهایی شب نمیخوابه تو اتاق، هرچند باش صحبت میکنم خوب نمیشه. خواستم ما رو راهنمایی کنم.
بله انشالله سوالتون رو مطرح میکنیم. خواهش میکنم، میفهمید از کجا تماس میگیرین؟
از تهران تماس میگیرم.
بله با تشکر از این خواهر محترم که ما رو مورد لطف خودشون قرار داده بودند. سوالشون در مورد فرزند پسر 10 سالشون که مثل این که ترسشون غیر عادی هستش و سوال فرموده بودن که در مورد این ترس چگونه برخورد بکنن با فرزندشون.
پندم از ایشون سپاسگزارم و آرزو میکنم که خداوند به ما توفیق بده بتونیم خدمتگزاری باشیم برای این عزیزان
انشان.
و ما رو غالباً با تماسهای تلفنی شرمنده میکنن. ایشون فرمودن من خیلی برای این قضیه با ایشون حرف میزنم، خیلی هم صحبت میکنم. اتفاقا من معتقد هستم این صحبتش زیاد شما جالب نیست. خودم این صحبت زیاد شما در باب ترس ایشون اتفاقا ترس ایشون رو بیشتر میکنه.
بله.
نه، کم توجهی کنید، بی توجهی کنید. بله یه وقت او میاد با شما صحبت میخواد بکنه در باب ترسش، اونجا من قبلا بارها و بارها این رو گفتم، گفتگو کنید، با علاقه به حرفاش گوش بدید.
بله.
اونجا مسخرهش نکنید، اونجا نگید آخه این چه از همچی چیز به این سادگی ترسیدی تو، اون حرف خوبی نیست. شما خیلی تذکر بهش ندید در قضیه و شما خیلی صحبت نکنید. اگر او اظهار علاقه کرد که میخواست با شما صحبت بکنه، با رغبت کامل به حرفاش گوش بدید. در همین گفتگو، چون فرزندیشون که الان 10 سالشون هست قاعدتاً این ترس غیر طبیعیه.
بله.
دیگه نباید ایشون از تاریکی و هیولا و این رو چیزا باید نباید بترسه.
بله.
به طور طبیعی معمولا ترس این سن، ترس از مرگ، آبروریزی، ترس از مطرح شدن در جمع، این جور معمولا ترسو دارن. خب پس معلوم میشه ایشون یک تجربه ناخوشایند داشته و تا زمانی که با اون تجربه ناخوشایند مواجه نشه این ترس میمونه. چه بسا در همین گفتگو خود به خود او با این منشأ ترسش خودش رو مواجه کنه و دیگه ترسش بریزه. یک عامل تشدید ترس کودک شما در این سن به اعتقاد من همدردی بیش از حده. این نکته جدیدی است که من میگم در بحث ترس. وقتی او میاد میگه مامان ترسیدم، خیلی او رو نگیرید در آغوش، نبوسید، نوازش نکنید، چون این پیام داره.
بله.
پیامش اینه که ترس تو واقعیه،
به جا بوده،
به جا بوده که من مام اینجور داریم حالا تو رو تفقدت میکنیم. به او یاد بدید وقتایی که ترس میخواد برش غلبه کنه، چون اینجور کودکان فرقی هم نمی کنه، حتی روز هم ممکنه بترسن، توی فروشگاه هم بترسن.
بله.
شب موقع خواب بترسن، یا نه اصلا هنوز وقت خواب نیست، توی جایی تنها هستن بترسن، یه سری من راهکارا رو عرض میکنم متناسب با جاهای مختلف بهش یاد بدید. یاد بدید وقتی که میترسه تا میخواد فکر ترس بیاد تو ذهنش، خودش رو ذهنش رو مشغول کنه به این شکل که عدد 100 رو از عدد 100 شروع کنه به شمردن برعکس. 100 99 98 97 96 95 بیاد همینطور
پایین.
به سمت پایین. خب سنشون 10 ساله راحت میتونن اینو بشمارن. همین که شمارش اعداد و برعکس نیاز به تمرکز خاص داره.
بله.
همین باعث میشه فکرش دیگه از اون قضیه ترس منحرف بشه. اگر سنین کمتر هست و نمیتونن از شماره 100 برعکس بشمارن، از 1 به 100 به بعد، این هم میتونه موثر باشه. اگر یه وقتی توی فروشگاهی هستیشون مثلا میخواد ترس برش غالب بشه، حالا یا تو حمام فرض کنید میخواد ترس برش غالب بشه، بهش یاد بدید که سرامیکا رو بشموره. شروع کنه سرامیکا رو 1 2 3 4 پشت سر هم بشموره. اون فکر ترس از ذهنشون بیرون میره. راهکار سوم تنفس عمیقه. بهشون یاد بدید هر وقت احساس میکنن میخوان بترسن تنفس عمیق. واقعا این تنفس عمیق چیز عجیبیه. بزرگواری جوان 21-22 ساله‌ای که با من تلفنی مشاوره میکنن، یه وقتی من همین تنفس عمیق رو بهشون یاد دادم، دم 5 ثانیه بازدم 4 ثانیه، بهشون گفتم هر وقت شما دچار استراب افسردگی اینا میشید، بعد از مدتی زنگ زدن گفتن فلانی این تنفس عمیق شما کار 4 تا دیاسپامو برای من میکنه و اینقدر روی من اثر داره، و مکرر تماس داشتن که خیلی خیلی مؤثره. تنفس عمیق البته با همون شیوهی که بارها گفتم، اکسیژن بره داخل شکم و نه تو قفسه سینه. موقع خواب در بستر خب معمولا فکر ترس میاد. بهشون یاد بدید شیوه کسب آرامش رو در بستر، به این شکل که دستش رو بذاره روی قفسه سینه، نفس عمیق بکشه، یک دست روی قفسه سینه یک دست روی شکم. اینم خیلی ضروری نیست، مهم باز همون تنفس عمیقشه.
بله.
4 شماره 1 2 3 4 تنفس، البته همزمان که نمیشه این کارو کرد، تو ذهنشون دیگه این 4 شماره رو میشمارن. 2 شماره توقف 1 2 نفس حبس میشه و 4 شماره بازدم. این شیوه کسب آرامشه. بهشون یاد بدن که وقتی تو بستر هست و ترس میخواد غالب بشه، کلمه آرامش رو تو آسمون تصور کنن که با حروف درشت سفید نوشته شده،
یا با ابر مثلا.
بله بله، با ابر نوشته شده یا با یک حروف درشت سفید نوشته شده کلمه آرامش، این رو تصور کنن، خیلی مؤثره. و آخرین راهکار کشش عضلانیه. به او یاد بدن که عضلاتش رو سفت کنه، بکشه سفت کنه، یه لحظه نگه داره، یه دفعه شل کنه، و بعد از اینکه این بدن رو شل کرد چند بار بگه آروم آروم، من خیلی آرومم، من خیلی آرومم. انشالله این راهکارها رو به ایشون آموزش بدن. البته ما بحث ترس خیلی حرف داشتیم، برای جدا کردنشون خیلی حرف داشتیم، اینکه شب از جدا خوابیدن میترسن خیلی حرف داشتیم که دیگه
در سوالهای دیگه مطرح شده
بوده و من دیگه صلاح ندونستم مجددا اونها رو تکرار کنم. یه سری مباحث جدیدی رو گفتم که برای عزیزانش نمیدم خیلی تکراری نباشه و خسته نشن.
با تشکر از استاد محترم با هم میشنویم سوال بعد برنامه امروز.
بچه دارم حدودا 12 سالشه، بعد این زیاد به حسابن مثلا دیگرون که بهش کار میدن و اینا زیر بارشون میره. البته تو خونه به این صورت هم نیست، تو خونه مثلا بهش کار بدم و اینا ممکن هست که به حساب انجام نده، مثلا لجبازی کنه، ولی در برابر دیگرون اینجوری نیست. بعد احساس میکنم مثلا دوست داره که با این کارش مثلا دیگرون بهش بگن که مثلا پسر خوبی هست، در صورتی که ذاتش مثلا اینجوری واقعا نیست که مثلا بخواد فرمان بری بکنه زیاد، و خیلی هم ناراحت هستم از این کارش. دوست دارم که مثلا اونجوری که میخواد باشه، ولی نیست اونجوری که به حساب خودش میخواد تا نمیتونه در برابر دیگرون باشه. یکی هست، یکی همی که خیلی به حساب برادر کوچکتر از خودش اذیت میکنه، لجشون رو زیاد در میاره. خواستم اینم که چه کار کنم، هم سوال ازشون بپرسن، دستتون درد نکنه.
خواهش میکنم. میفرمید از کجا تماس میگیرین؟
از شیراز.
بله، خواهر محترمون در مورد فرزندشون سوال کرده بودن که در مورد کارهای دیگران و عوامری که دیگران دارن بیش از حد تسلیم هستن، اما در مورد کارهای خونه زیاد اطاعت نمی کنن و با برادر کوچکترشون هم درگیر میشن.
بله، و فرمودن من از این قضیه خیلی خیلی ناراحتم. بله. من سوال میکنم از ایشون که چرا ناراحتید؟ من خدا مرتکب گناهی نشده که دیگران به او کاری رو واگذار میکنن و از او تقاضایی دارن و او انجام میده. و فرمودن میدونم این خلاف اون روحیشه، ولی خب بله درسته، روحیه نافرمانی در همه هست تا حدی.
بله.
ولی نیاز به تشویق و توجه رو همه دارن. ایشون اگر این کار رو میکنه میخواد مورد توجه باشه. خب ایشون نوجوانه، شروع نوجوانیشون هم هست و میخوان مورد توجه باشن. خب پس این کار بدی نیست. مشکل اینجاست، یعنی سوالی که ایشون در حقیقت دارن و مشکلی که ایشون دارن اینه که خب چرا همین رو تو خونه نمیکنه؟ چرا کارهای ما رو انجام نمیده؟ خب ما باید زمینه ها رو پیدا کنیم ببینیم زمینه کمکاری ایشون تو منزل چیه.
بله.
و چرا ایشون؟ من چند تا سوال از این مادر میکنم و در حقیقت با این سوال ها میخوام اندیشه ای رو به ایشون القا کنم، یعنی اشکالات کار رو بگم. بله. یک، آیا وقتی ایشون تو خونه کار میکنه تشویقش میکنید؟
بله.
تشویق میشه یا نه؟ یا تلقی شما اینه که وظیفشه؟ چرا تشویقش کنید؟ حالا رفته نون خریده یه دستی به سرش میکشید، یه نازش میکنید، یه تشکری میکنید، قرونت برم دستت درد نکنه، اگه نمیبودی چیکار میکردیم؟ ما همه بار زندگیمون بر دوش توئه. اینا حرفا معجزه میکنه واقعا.
بله.
آیا ما میگیم این حرفا رو یا نه؟ یا وقتی یه مقداری هم دیر میکنه تشرم بهش میزنیم،
کجا بودی؟
کجا بودی؟ چرا دیر کردی؟ یه نون خریدن اینقدر وقت میگیره؟
بله.
این یک سوال. سوال دوم، آیا شما مثل دیگران از او تقاضا میکنید یا امر و نهیش میکنید؟ خیلی فرق میکنه. دیگران امر نمی کنن، نهی نمی کنن، حالت امر و تحکم ندارن. ولی لذا گوش میده، عمل میکنه، تقاضا میکنن. عزیزم مثلا محمد آقا شما این کار رو برای ما میکنی؟ لطفی میکنی در حق ما؟ میگه چشم. ولی شما ما اینجوری میگید؟ واقعا ما فکر بکنیم اگر امر و نهی میکنیم مقاومت، و جوان ها کودکان در مقابل این امر و نهی ها مقاومت میکنن. تقاضا کنید، اینجوری نباشه که او برداشت کنه که وظیفه او هست. درسته هر کسی تو خونه وظیفه ای داره، بر اساس یه سری قانون های نانوشته ما وظایفی داریم که باید به اون وظایف عمل کنیم، تقسیم کاری شده.
بله.
ولی چون نوجوانه امر نکنید، نهی نکنید، تقاضا کنید. سوال سوم، آیا همه کارهای یدی و کارهای سخت رو به عهده‌اش میذارید؟ عوض میخوام از این تعبیری که میخوام به کار ببرم، آیا فقط حمالیا بر عهده اونه؟
بله.
این تعبیری خود نوجوانا زیاد به کار میبرن. فقط حمالیا رو از من میخواید یا نه کارهای مهم من بر عهده‌اش میذارید، یعنی به اون مسئولیت هم میدید؟
بله.
خیلی فرق میکنه ها. ببینید یه وقت مادر یا پدر میگن پول از کیفم وردار برو نون بخر، خب این یه کار سختیه بعد انجام میشه، کاریه که معمولا هم بچه‌ها خیلی زیر بارش نمیرن. یه وقت شما پولی در اختیار او قرار میدید، میگه شما مسئول خرید خانه.
بله.
خیلی فرق میکنه همونها. کار یک کاره، ولی تعبیر رو ببینید، عنوان رو ببینید. آیا جرأت میکنید حالا مثلا فرض بفرمایید رادیو ضبطتون خراب شده و او هم یه سری اطلاعاتی داره، به او اجازه بدید که اون تعمیر کنه؟ اینقدر میدان بهش میدید؟ آیا خرجی میکنید، هزینه ای رو متقبل میشید که مثلا فرض بفهمید کیت بخره و یه سری لوازم الکترونیک بخره و یه کار الکترونیکی بکنه، یا همش کارهای یدی و نون بخر، سبزی بخر، ماست بخر، بدو برو بیا جمع کن آخر. سوال چهارم، آیا برای کارش اهمیت قائل میشید؟ من با همین چهار سوال در حقیقت جواب این مادر بزرگوار رو دادم. من معتقدم اگر همین نکاتی که همین سوال ها اگر پاسخ اینا مثبت باشه،
بهم،
مطمئن باشید که تو خونم ایشون عمل خواهد کرد. در مورد آزار برادر کوچیکتر، خب ما در مورد ناسازگاری فرزندان خیلی تا حالا حرف داشتیم.
بهم.
من نمیخوام اونا رو دوباره تکرار کنم، فقط سه چهار تا نکته. خب یک عاملش ممکن این باشه که شما خودتون او رو آزار میدید. و به طور معمول فرزند بزرگتر کوچیکتره رو آزار میده. چرا؟ چون خودش رو آزار میدن. اگر چنین چیزی هست قطع کنید.
بله.
نکته دوم، وقت بیشتری رو صرف کنید برای او. چه ربطی داره به آزار برادر کوچیکتر؟ گاهی کودکان یا نوجوانها، ایشون دیگه نوجوانه.
بله.
نوجوان وقتی میبینه پدر و مادر باش رابطه برقرار نمی کنن، میاد از این راه ها میخواد ارتباط برقرار کنه، چون اگه او برادرشو نزنه اذیت نکنه، آزار نده، که شما کاری به کارش ندارید.
بله.
وقتی صرف اون نمی‌کنید و باش ارتباط برقرار نمی‌کنید، وقتی میره او رو آزارش میده، شما میرید باش حرف میزنید،
توجه شما
رو جلب می‌کنه، ارتباط برقرار میشه. خب ما چرا این کارو بکنیم؟ شما وقت بیشتری صرف کنید، از تبعیض و توجه به فرزند کوچیکترتون بپریزید. متاسفانه این مشکلی است که در خیلی از خانواده‌ها هست. ملاک کوچیک و بزرگه.
بله.
ملاک طرفداری‌ها تو درگیری‌ها کوچیک و بزرگه. اینجوری نیست. بچه‌های کوچیکم خیلی دست کم نگیرید. با اون قیافه مظلومشون وای میستن یه گوشه، کله‌شون هم میندازن، اشکم قطرات اشکم جاریه. فریب نخورید. معلوم نیست مقصر بزرگه باشه.
بله.
و متأسفانه خیلی وقتا ما اینجوری قضاوت میکنیم و این درست نیست و هیچ وقت این دوتا رو با هم مقایسه نکنید. خود این مقایسه ها باعث میشه که او یه حالت عناد و دشمنی پیدا کنه و برادرش رو آزار بده.
با تشکر از استاد محترم که انصافا در هر برنامه ما از بحثرشون استفاده میکنیم، امیدواریم که شما عزیزان هم تونسته باشید تا اینجای برنامه ما رو همراهی کرده باشید. تلفن های برنامه 2910551 و 2910552 با پیش شماره 02251 در خدمت شما عزیزان هستش. تا برنامه دیگر شما عزیزان رو به خداوند بزرگ و مهربان می سپاریم. خداوند یار و نگهدار شما.
هر دم زند آتش ای گل، هر دم زند آتش ای گل، عشق تو بر خرمن من، عشق تو بر خرمن من، آنسان که شد از شرارش خون شعله ور در تن من، آنسان که شد از شرارش خون شعله ور در تن من، دل باشد از خون لبالب، سوزد تن از آتش تن، از گوهر دیده هر شب پر می شود دامن من، از گوهر دیده هر شب پر می شود دامن من، من غرق بحر هوایم، با نور حق صفایم، من غرق بحر هوایم، با نور حق صفایم، شاید که سازد رهایم این نفس اهریمن من، شاید که سازد رهایم این نفس اهریمن من، شاید که سازد رهایم این نفس اهریمن من، این نفس اهریمن من، این نفس اهریمن من.